آقای یوسف زاده بین جوانان هم این خیلی رواج داره.
دقیقاً
این هم طبیعیه. مثلا خیلی از جوانان فکر میکنن که به محض یه حرکتی اسمش شد جنبش پس مثبته.
بله.
اینجوری نیست. به تاریخ نگاه کنید، جنبش‌های بزرگی بودن در تاریخ، هم در تاریخ ایران و هم در تاریخ کشورهای همجوار ایران و هم در تاریخ کشورهای خیلی خیلی دور از ایران مثل آمریکا و کانادا.
بله.
اینها جنبش‌های به تمام معنی ارتجاعی بودن، تاریخ اندیش بودن. شما در تاریخ خودمون میدونید که قبل از اینکه انقلاب مشروطیت در ایران اتفاق بیفته، در شهرهای آذربایجان به ویژه در شهر تبریز جنبشی بوده به اسم دو تا بوده، جنبش ایگری ها و جنبش نعمتی ها، که اکثر مردم تبریز رو بسیج کرده بودن. یعنی بزرگترین جنبش های اون زمان بودن که ارتجایی بودن.
از این
ها خیلی به صورت مفصل شرح داده. بلافاصله ما میبینیم که در ایران انقلاب مشروطیت شد که توده های بزرگی از مردم از دست این جنبش نعمتی و جنبش ایدری که وسیع بودن و یک زمانی بوده که یا در تبریز اکثر مردم 80% مردم رو یا نعمتی کرده بوده یا ایدری. این 4-5 سال قبل از انقلاب مشروطیت بوده در آغاز قرن 20.
بله.
کسر اینا رو به صورت مفصل از تاریخ 18 ساله آذربایجان شرح میده.
بله.
حالا این در مورد ایران بوده. ولی جنبش صهیونیستی جلوی چشم ما اکثر مردم رو بسیج کرد و حتی در داخل ایران انسان‌هایی بودند که مسلمان بودن ولی صهیونیست بودن، یعنی رسماً به World Zionist Organization سازمان جهانی صهیونیست‌ها تعلق داشتن، کارت عضویت داشتن و در واقع کمک مالی می‌کردن.
بله.
یکی از اون افراد سیاسی طباطبایی بود که مدارکش از خودش هم چندین بار گفته. یعنی این پس بگیم که جنبش صهیونیستی یک جنبش مترقی بوده، نبوده.
این جالب نیست که همین سه زیار رابطه فدائیان اسلام و انگلیس هم هست؟
این خیلی مهمه در جنبش شناسی که به این جریان بسیار بسیار باید توجه کرد. این سکولاریسم هم همینه. شما تصور میکنید که کسی که سکولاریسته حتما باید مترقی باشه.
بله.
ضرورتا اینجوری نیست. همونجوری که یک آدم مذهبی هم ضرورتاً چون مذهبیه نمیتونه ارتجاعی و تاریک اندیش باشه. واقعیت اینه که هر دوی اینها دو تا پدیده، هر پدیده هم در واقع هم اون رویه مثبت و پیشرو خودشو داره، هم رویه تاریک اندیشی و عرب افتادی خودشو داره.
بله.
این سکولاریسم هم کاملاً اون پدیده، یعنی چه به شکل اروپایی باشه لایسیته میگیم، چه به شکل آمریکاییش باشه سکولاریسم.
بله.
در ایران هم از انقلاب مشروطیت تا کنون ما افرادی داشتیم که سکولاریست بودن، ولی خب در درونشون در اون کشور در اون زمان ما مصدق داشتیم، دکتر حسین فاطمی داشتیم، سکولاریست بودن ولی مترقی بودن.
بله.
یعنی مسائلی که من اشاره کردم چه چیزی میتونه یک جنبش رو مترقی بکنه، اونا اعتقاد داشتن.
بله.
عدالت اجتماعی رو رعایت میکردن، به دموکراسی بر اساس استقلال ایمان داشتن، امتیاز نمیدادن به نیروهای خارجی، سیاست خارجی ایران را در خدمت سیاست اوضاع داخل ایران قرار میدادن، نه برعکس. ولی سکولاریست هایی هم که داریم که اکثر نخست وزیران ایران زمان شاه مخصوصا سلطنت پهلوی دوم همیشه سکولاریست بودن، از محمد علی فروغی گرفته قوام السلطنه تا عباس عبیده.
بله.
همیشه سکولاریست بودن.
بله. تا آموزگار و بسیارشون هم فاشیست.
بله.
بله.
حالا اونجوری هم بودن و در این حال اگر حتی فاشیست هم نبودن که بخشو نبودن مثل محمد علی فروغی، ولی عجیب غریب محصول تمدن غرب بودن و علاقه داشتن که با دادن امتیاز و اینا مثلا برای ایران هم یک چیزی دیدیم که به بن‌بست رسید.
بله مدرنیزاسیون نشد. بله تظاهر به مدرنیته. جا پارسا بناب یه عده با این عنوان سکولاریست و گاهی هم همین لاییست که به هیچ وجه به هیچ عنوان معتقد به استقلال و آزادی نیستن و همونطور هم که به درسته اشاره شد معتقد به جهانی شدن هستن، با این شعارها و با این بحثها برخی جوانها رو میفریبند. خیلی خوششون میاد چون کمبود اطلاعات اخبار نیست و سانسور شدیده. بعدم با توجه به حضور این رژیم سرکوبگر جنایتکار و این فشار دینی خیلی اینا رو میپسندن و این جوان ها بدونه که بدونن این کسان با چه اهدافی و چه منظورهایی برای چی تبلیغ میکنن و چرا این رو پذیرفتن، این خیلی مسئله مهمی است که به نظر میاد باید در این مورد بیشتر گفتگو بکنیم، بیشتر آشکارتر بشیم.
بله.
خیلی مهمن. جاپارسا بناب یک پرسش دیگری. نوگرایی دینی، سنتگرایی و بنیادگرایی دینی چیست و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟
اینم یه سوالی بودی که یکی از افرادی که به برنامه های ما گوش میدن، مخصوصا به مصاحبه‌ای که شما انجام میدید با من، ایشون هم این سوالو تلفنی حتی با من کردن که من یادداشت کردم، گفتم که خب علاقه دارم که راضی بهش صحبت کنم. در این 9 ماه گذشته که از تقریبا میشه گفت که از عمر جنبش همگانی میگذره، بالاخره خیلی ها فعالیت میکنن به حق به درست و صحبت ها سخنرانی هایی میذارن و مسائلی رو طبیعتاً مطرح میکنن که در رابطه با جنبش همگانی مردم ایران و در ارتباط با مسائل ایران با اوضاع ایران و تاریخ ایران. خیلی ها میان بحث میکنن که مثلا در اسلام ما سه طیف بزرگ داریم، سه جریان بزرگ داریم به اسم اسلام سنتی، اسلام نوگرایی و اسلام بنیادگرا.
بله.
خب این سه تا مسلماً چون میگن اسلامی هستن با سکولاریستا تفاوت داره. سکولاریستا میگن ما اصلا مذهب رو قبول نداریم که در دولت نقش بازی بکنه. اینا تفاوت داره. ولی شما اگر توجه کنید این 4 یا در واقع این 3 طیف بزرگ اسلامی به اضافه سکولاریستا یه نکته مشترک داره. اکثر یعنی سکولاریستایی که غیر چپن، یعنی طرفدار عدالت اجتماعی و آزادی و استقلال ایران، اون آرمان‌های جنبش مشروطیت رو نمی‌پذیرن بنا به علل مختلف، من جمله به خاطر اینکه این گلوبالیزاسیون باعث شده که استقلال، عدالت اجتماعی به اون معنی که ما به صورت کلاسیک مطرح میکردیم دیگه در مورد ایران صدق نمی کنه. همین اینا یه نکته مشترک دارن و نکته مشترکشون اینی که اینها با هم جملگی مخالف بازار آزاد نئولیبرالیسم نیستن و اینو من خیلی خوب شرح بدم. ببینید شما احتیاجی نیست که حتی ضد سرمایه‌داری باشید و یعنی با مخالفتتون با بازار آزاد نئولیبرالیسم شما ضرورتاً ضد سرمایه‌داری نیستید. من میگم که وقتی که شما تکیه میکنید روی خصوصی سازی و درهای ایران رو باز میکنید به سوی انحصارات اولیگوپولی مالی جهانی که بیان در ایران با گرفتن امتیازات عملا به تحول منابع طبیعی ایران دست بزنن تحت نام کمپانی‌های خصوصی با گرفتن امتیازات از اون دولت‌ها، چه دولت پهلوی‌ها چه دولت جمهوری اسلامی، اینها همه‌شون یه نکته مشترک دارن و اونم اینی که ایران، کشور ایران، دموکراسی زمانی در ایران پیاده میشه که ما یا قوانین اسلامی رو پیاده کنیم حالا یا به صورت نوگرا یا به صورت سنتی یا به صورت بنیادگرایی و یا اینکه بازار آزاد نئولیبرالیسم رو تقویت بکنیم که سکولاریستا میگن. ولی شما میدونید که عملا وقتی که اینا میان سر کار چیکار میکنن؟ درهای ایران رو باز میکنن به سوی اولیگوپولی های بزرگ جهانی که بیان در اون کشور امتیاز بگیرن و با امتیازات خودشون خصوصی سازی رو رواج بدن. و خصوصی سازی همون که عرض کردم بلاهایی که به تمام کشورها منظومی کشورهایی که خیلی خیلی پیش رفتن مثل آمریکا و کانادا آورده، همون بیکاری مزمن و پیامدهای منبعث از آن من جمله کم فروشی، من جمله فحشا یا کودکان خیابانی، اینا اون نقطه مشترک رو با هم دارن. یعنی برای من مهم نیست که شما چقدر سکولاریست هستید، چقدر اسلام فاندمنتالیست هستید یا اسلام بنیادگرا هستید، نوگرا هستید یا رنسانس اسلامی میخواهید، نسبت به این جریان چه نظری دارید که آیا ما باید امتیاز بدیم به نیروهای خارجی؟ که احمدی نژاد که میگه من اصولگرا هستم، این سه تفاوتی داره با اون سکولاریستی که معتقد در ایران خصوصی سازی بهترین وسیله است برای گسترش دموکراسی. احمدی نژاد هم همین حرفو میزن، میگه ما دموکراسی اصلا نمیخوایم، قوانین اسلامی خودشون دموکراتیک. ولی در عمل چه کار میکنه؟ در عمل همون کاری رو میکنه که سکولاریستا میخوان بکنن، یعنی بازار آزاد رو قبول داره و میخواد به سازمان جهانی تجارت بپیونده. پیوستنش هم الزامات داره، یکی از الزامات اینه که شما مقررات بانک جهانی رو بپذیرید. همه اینا رو شما میدید که احمدی نژاد با اینها، یعنی با این سکولاریستا، با این آدم هایی که میگن که ما نوگرای دینی رو میخواییم، رنسانس اسلامی رو میخواییم رواج بدیم، تفاوتی ندارن. من یه مثال زنده میزنم. امروز
تفاوت ها ظاهری و روکاری است، نه بنیانی و ریشه ای.
تفاوت دولت چین که میگه من سکولاریستم، حسنی مبارک، با احمدی نژاد میگه من اصولگرام، در مورد این بازار اختلافشون چیه؟ هر دو روی خط خصوصی سازی هستن.
بله.
اکثر دانشگاه های ایران مثل دانشگاه های مصر خصوصی شدن اخیراً. این در سطح بی‌سوادی رو در سطح دانشگاه ها برده بالا. امروز در چین اگر شما ثروتمند باشید میتونید فرزند خودتون رو به دانشگاه بفرستید، حتی ثروتمندتر هم باشید و مقررات دانشگاه رو ایشون نتونه افتو بکنه، میفرستید به دانشگاه های اروپا و آمریکا. این در مورد ایران سه تفاوت داره با ایران. ایران هم همینجوریه. شما امروز اگر ثروت داشته باشید در ایران، فرزندان خودتون رو اگر 5-6 تا فرزند دارید میتونید بفرستید به دانشگاه.
بله.
ولی اگر پول نداشته باشید، ثروت نداشته باشید، درآمد کافی نداشته باشید، فرزندان شما نمیتونن به دانشگاه برن. چرا؟ دانشگاه اکثرا خصوصی شدن، همیشون نه ولی اکثرا خصوصی شدن. و این خصوصی سازی در مورد خیلی نهادهای دولتی و نهادهای تجارتی کار و کسبه همه صفت میکنه. یعنی خصوصی سازی باعث میشه که درآمدها شکاف عظیم بین اینا بیاد و عامل اصلی نابرابری، تشدید نابرابری امروز در جهان که شدیداً داره افزایش پیدا میکنه هر روز، و بحران با بحران‌های بزرگ بی‌غذایی، بحران‌های بزرگ کودکان خیابانی اینا روبرو هستیم. دقیقاً از خصوصی سازی میاد که در عرض 25 سال گذشته شدیدتر شده. از زمان رونالد ریگان و مارگارت تاتچر در انگلستان خصوصی سازی خیلی قوی شده و اولیگوپولی‌های بزرگ امتیازات بزرگی رو کسب کرده از این دولت‌های امپریالیستی و در این کشورهایی که میرن خصوصی سازی رو گسترش میدن. خب اگر این تفاوت اساسی آقای احمدی نژاد با حسنی مبارک چیه؟ هر دو روی خط خصوصی سازی هستن. در هر دو کشور در این 10 سال گذشته هم بیکاری مزمن بیشتر شده، هم کودکان خیابانی بیشتر شده و هم تنفروشی و رسبیگری و دیگر مسائل فلاکتبار اجتماعی، مواد مخدر، بیامنی، تمام از اینا ناشی میشه از این خصوص پروسه وحشتناک خصوصی سازه. اینی که نوگرایی دینی زمانی اقلا میتونه معنی پیدا بکنه که افرادی که میگن ما نوگرایی دینی رو میخواییم ببریم جلو، وقتی که از اینا میپرسی خیلی خوب شما که مارکسیست که نیستید که بگید که مارکس پدر معنوی شماست، نه شما نوگرایی دینی میخواید، پس معلم شما کیه؟ میگن که دکتر علی شریعتی. خیلی خوب، دکتر علی شریعتی مخالف خصوصی سازی بود. شما برید تمام کتاباشو بخونید، هر چقدر با ایشون از نظر اسلامی عنوان آدم سکولار مخالفت بکنید، ولی در این مورد با ایشون نمیتونید مخالفت بکنید که ایشون به عنوان یک آدمی که مذهبی بوده و اون زمان روی سازمان‌های سیاسی مختلف مذهبی سیاسی در ایران، مذهبی ملی در ایران تأثیر گذاشته، ایشون معتقد بود که دولت‌ها باید بیان سر کار، مقررات و آموزش پرورش رو در خدمت مردم، یعنی آموزش پرورش رو همگانی بکنن، مسئله مسکن رو حل بکنن. خب اینا میگن ما نوگرایی میخواییم، ما رنسانس اسلامی میخواییم و معلم معنوی ما دکتر شریعتی، ولی دکتر شریعتی اون اصلش رو برمیدارن به نظر من که خیلی مهمه، اونو برمیدارن میاندازن بیرون، مسائل اسلامیش رو در نظر میگیرن و ماها رو هم میخوام بکشن در اون میدان که بگیم که خب این روایت از اسلام درسته یا اون روایت از اسلام درسته. خب اونا مهم نیستن، مهم اینه که شما هر روایتی که میخواید از اسلام بکنید یا از مارکسیزم بکنید، از هر ایدئولوژی، شما فکر میکنید که در چین وقتی که شما از مقامات چینی میپرسید که چرا این سیاست رو پیاده میکنید، شما فکر میکنید اونها از حضرت محمد نقل قول میارن یا از مسیح نقل قول میارن؟ نه، از مارکس.
بله،
از مارکس نقل قول میارن که این طبق گفته مارکس، این روایت ما از مارکس اینی که خصوصی سازی بشه.
بله.
خب 300 میلیون نفر امروز در چین نمیشه دهقانان، توجه کنید کشور چین برخلاف ایرانه، برخلاف ترکیه است. ما در امروز در ترکیه و ایران میشه به درستی گفت که 60% زحمت کشان در واقع در کارخانه و کارگر هستن بالاخره، ولی در چین هنوز 52% مردم چین 1,300,000,000 نفر روستاییان و دهقانان هستن و این 300 میلیون بیکار زیر خط فقر زندگی میکنند. خب علتش رو از نخست وزیر چین بپرسید، از رئیس جمهور چین بپرسید و سیاست هاشون و چیزون، اونا که نمیان بگن که از حضرت محمد اینجوری گفته بود، مسیح اینجوری گفت، میگن مارکس گفته.
بله.
خب اینا هم همینجوری میگن که تمام اینا از اسلام و اینا میگن، از اسلام نقل قول مستقیم میارن، میگن این روایت اسلامیه، ولی در اساس سیاست هایشون تفاوت نمی کنه. مردم ایران مسکن میخوان، مردم ایران بیمه بهداشتی میخوان، بیمه اجتماعی میخوان، آموزش و پرورش برای فرزندان خودشون میخوان. هر گروهی، هر ایدولوژی که این مسائل رو بتونه در حد معمولی خودش بتونه حتی مطرح بکنه و به یک گفتمان مسلط تبدیل بکنه و بعدم پیاده بکنه، اون نظرگاه، اون سطح، هر چه اسمشو بذاریم، در ایران در دراز مدت توده های بزرگ مردم ایران رو به خودش میبره. چون اونها محتاج به این مسائل هستن، یعنی میخوان مسئله مسکن و مسئله تحصیل و بهداشت و آموزش پرورش رو برای خودشون و برای کودکانشون مهیا بکنن. من نمیبینم این بین این افرادی که اسم بردم، یعنی گروه، یعنی تیپ هایی که اسم میبرن، سکولاریست های غیر چپ یا سکولاریست هایی که اعتقاد دارن که دنیا عوض شده، ما روی خط گلوبلیزاسیون هستیم، انسان گلوبال به وجود اومده و دیگه مرزها از بین رفتن، استقلال معنی نداره، و با آقای احمدی‌نژاد که اصولگراست. تفاوتشون چی؟ هر دو سیاست هایشون منجر میشه به گسترش بیکاری مزمن در ایران.
بله، چپ به مفهوم وسیعش دیگه، یعنی استقلال طلب، آزادی خواه.
بله، من همیشه میگم آره بله. چپ عام یا آره، دقیقا اونو میخوام بگم که یعنی سکولاریستا هم خب مثل افراد تقسیم شدن، مثل تمام پدیده ها تقسیم شدن.
دقیقا
این در مورد نوگرایان هم صدق میکنه، نوگرایی دینی. اونطور خب بعضی از نوگرایان دینی مثل بعضی از این جبهه ملی ها میگن آره ما شما نمیتونید بگید که بالای چشم دکتر محمد مصدق ابرو بود، یعنی انتقاد نیست، یعنی کوچکترین انتقاد از مصدق اینها خیلی عکس العملشون میدن، ولی وقتی که پای صحبتشون میشینی میبینی که اینا مصدق رو قبول دارن به عنوان پدر معنوی، ولی 28 مرداد رو میگن که از ایران مردم ایران، فرهنگ ایران عقب افتادگی اینا بوده، تربیت نشده بودن اینا. اصلا نقش امپریالیسم آمریکا را، نظام جهانی سرمایه رو در ایران نمیبینن. هر چقدر شر میدیم که بابا این فقط در ایران اتفاق نیفتاد، در تمام کشورهای جهان سوم، از ایران سال 1353 از ایران مصدق شروع شد تا به شیلی آینده 1973 ادامه پیدا کرد.
بله.
در 26 کشور این حرکت و نظام جهانی سرمایه کرد. اصلا رابطه با فرهنگ مردم ایران، ویژگی های فرهنگ مردم ایران نداره.
بله. جناب پارسابر، همونطور که چپ به مفهوم وسیع و گسترده داریم، یعنی نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و مردم سالار و خواستار، کسانی که خواستار عدالت و حاکمیت ملی هستند، در مقابلش راستم به مفهوم گسترده داریم که شامل میشن از کسانی رو که با عنوان جبهه ملی خودشون رو معرفی میکنن، کسانی که خودشون رو مارکسیست معرفی میکنن، با رضا پهلوی دیدار دارن و بعد هم در تمام خطوط اونا با هم به توافق میرسن و همینطور جاهای دیده میشن مجاهدین که از طالبان پهلوی کمک میخوان. در واقع خطوط رو اون مرز رو اینجا میشه شناخت، اون مرزبندی ها اینجا شناخته میشه، نه اون سوابق و نه اون نامیدن ها و اون نامش ها، اون نامیدن ها که خود شده اونا یه چیزایی بوده به آدم ها میگفتن و یا میگن. جایگاه انسان ها درست در همین مرز استقلال، آزادی، مردم سالاری، حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی است. این دو طرف یه اون بره خطن، یه به این طرف دیگه، خیلی مشخصه. الان دقیقا یکی از این دستاوردهای این تلخی های این 30 سال همین مرزبندی رو برای ملت ایران مشخص کرده.
کاملا درست.